سلام دوستان، وقتتون بخیر. فکر کردم یه سری اپیزودا رو همینجوری که میام بیرون یه کافه جایی یه دقیقه من هدستم بردارم. برداشتمش. مثلا میایم کافه جایی یه چیزایی رو ضبط کنم براتون، بعد حالا احتمالاً ادیتشم بکنم، بعد باهاتون به اشتراک بذارم. توی راه که داشتم می اومدم، اولین که مشاهداتم از یه پاساژ رد شدم. فکر کن قبلش یک کسی که زباله گرده، یک کسی که شاید توی خیابونا میخوابه، سیاه لباسای پاره دیدم و احساس کردم که این آدم چقدر میتونه ممکنه گرسنه باشه، یا اصلا گرسنگی رو میفهمه. یعنی دیدی یه مدت زیادی گرسنگی میکشی، اصلا دیگه اشتهایی نداری، اصلا گرسنگیت کور میشه، عادت میکنی به هیچی نخوردن. یاد یه دوستی میافتادم از یه مانکی، از یه راهب بودایی تو تبت نقل میکرد که فقط غذاش جویی بود که گدایی میکرد از مردم. و دوباره یه تداعی دیگه، این پادکست قراره پرانتز در پرانتز باشه، بس اگه نمیتونید اذیت میشید گوش نکنید. و بعد یه دوستم، همینجوری که داشتم به این آدم فکر میکردم که بیام پادکست رو براتون ران بکنم، یه دوستم تو اتریش کافه کار میکرد، میره لب کافه یه پیرمردی رو اونجا میبینه، یه مرد مسن 50 ساله ای رو، یه چرخ دستی داشته زندگی میکرده. بعد باش گپ میزنه، میگه که نم چی میگه اینا از زندگیش، میگه از سختی زندگی، میگه نگاه کن من راحتم، هیچی ندارم، همین چرخ دستی همه چیزی که دارم. بعد دوستم میگه خیلی خیلی سخته اینجوری زندگی، نه؟ میگه ساده است ولی سخته. یا اینکه اون نفر برمیگره میگه ببین چقدر میشه ساده زندگی کرد، و بعد دوست من یه نگاهی میکنه و میگه که ساده است، ساده زندگی کردن سخته. واقعا من خیلی میرم طرف زندگی هایی که شاید مکاتب بودیستی صحبت میکنن و ساده زیستی، هرچند حرفشو میزنیم ما چقدر میتونیم ساده زندگی کنیم. به قول همون پیرمرد، ساده زیستی سخته، ساده زندگی کردن کار سختیه. و الان یه سری گفتگوها میاد تو ذهنم، نه اینا اینجوری، دولتشون اونجوری، اینجوری. آقا تو خیابون زندگی میکنه دیگه. حالا و این طور که به نظر میرسه گفتگویی که با این دوست من داشته اینه که یه خردی توش هست، یعنی انتخابش کرده که اینجوری زندگی بکنه و راحته، ساده است ولی سخته. برگردیم به اون مرد حدوداً موهاش ریخته بود، فکر کنم 40 خورده ای سالش بود، که تو آشغالا زباله ها میگشت. یه سری این زباله گردا تو محلمون هستن، سگ ها باشون رفیقن، 4-5 تا سگ دارن باشون میدونیم ور اون ور. فکر کردم که شاید کمترین کاری که میتونیم بکنیم دوستان، از خونه که میایم بیرون یه لقمه نون پنیر، ساده است دیگه، آن کار ساده ایه، یه لقمه نون پنیر، اصلا غذامون، اصلا قرمه سبزیه، بریزش لای نون، یه لقمه بگی تو خیابون یه دونه اینا رو دیدی که متاسفانه زیادن. چرا زیادن؟ به من چه مربوطه؟ الان بعضی همون که آقا دولت اینجوری، آقا دولت ها در جهان، در همه جهان دولت ها قرار نیست همه کارا رو بکنن، یه ساختار و یه سیستم خاص خودشون دارن، اصلا نمیشه. حالا بحثا رو سیاسی نمی کنیم. یه خورده من چند روزه یکی دوتا یاد داشته نسبتاً یه خورده اجتماعی سیاسی شاید نوشتم توی صفم، دیگه داغ کرده بودم. و آره، کاری که ما میتونیم بکنیم، کاری که دستمون برمیاد. الان یه دونه دیگه شونو دارم تو این کافه‌ای که نشستم میبینم داره روی زمین، پشتش یه برج مخابراتی بلنده، بعد یه کیسه دستشه، اینجا بارون میاد، محله شمال شهر هست، و اون آدم زیر بارون داره در پی زباله ها میگرده و تو کیسه شم میکنه، و میشه اینا رو دید، حداقل ببینیمشون، وجود دارن. آقا درد وجود داره، رنج وجود داره. به قول یه دوستی میگفت از خونه بیرون اومدن سخته، گفتم شاید واسه این سخته که بودا هم وقتی از خونش بیرون اومد، از قصرش بیرون اومد، یه چیزایی رو دید که دیگه بودای قبل نشد. ببخشید. و مثل اینکه یک مرده رو دید، اگه درست یادم باشه، مرگ رو دید، یک فقیر رو دید، فقر رو دید، بیماری رو دید، و دیگه نتونست بودای آقازاده قصرش باشه. بودا هم یک آقازاده، یک شاید شاهزاده بود، بیشتر بگیم شاهزاده بود برای خودش دیگه، ولی یتیم شد، یعنی در سفر قهرمانیش یتیم شد. داشتم توی راه که می اومدم جالب ها، همجوری رد میشم راه میرم از زندگی، میگم یه ماشینی روشن شد، امیدوارم صداش نیاد. بعد توی راه که می اومدم از یه پاساژی رد شدم، یه پاساژ خیلی شیک و اینا، بعد یه نگاه کردم به کالاهایی که از کالای گرونی دارن، بعد نگاه کردم که انگار همه اینو دارم میگم ما رو بخر تا حالت خوب شه، ما رو بخر. به قول یه کتابی میخوندم، مکتب لکان، روانکاوی قرن 21 از دکتر میترا کدیور، اینه که لذت ناخودآگاه رنج ایگوست، و گویی رنج ایگو در لذت ناخودآگاه نهفته است، و برعکس این لذت ایگو حالا انگار رنج ناخودآگاهیه که بر ما تحمیل میشه. یعنی ایگو وقتی رنج میکشه، حالا اون قبلی رو درست گفتم، ولی این که ایگو وقتی که رنج میکشه، ناخودآگاه گویی در لذت است، و حالا برعکسش بکنیم دیگه، ایگو چه زمانهایی در لذت است؟ زمانی که ناخودآگاه رنج میکشد. و پیچیده شد ها، یه 10 بار دیگه بزنین عقب، عمرن خودم هم شاید نفهمیدم الان چی گفتم، ولی اولیشو فهمیدم، اومدم عوضشون بکنم، یه جا گیر افتادم انگار. اینم بگم که فلایت آف آیدیا بخشی انگار از بیولوژی مغز منه، خیلی تمرین کردم ها، ولی توی پادکست های موقعی میاد، یه موقعی هم توی پادکست ها من فهمیدم، چند بار گوش میکنم، میان میگن که آقا پرش شد، پریدی، فلانه، گوش میکنم، انقدر پیچیده میشه که میخوام پل بزنم، پله انگار پرتاب میشم، یعنی واسه خودم انگار یه پله، ولی واسه بعضی ها انگار ابزار و وسیله و ماشینشو ندارن که از روش رد بشن و برن اونور، و متاسفم به خاطر اون دوستان. و چیز دیگه که میخواستم بگم، بذارینم اینجا ننوشتم. آره اون یکی هم یادم رفت، بازم در مورد کامنت ها بود، و اینه که الان خیابون گرده اینجاست، یه پلاستیک کشیده سرش، یه پلاستیک زباله ای هم رو تنش به عنوان بارونی داره استفاده میکنه. همون لباس هایی تو خونه داریم دوستان، لباس هایی داریم خیلی وقت استفادهش نمی کنیم، بعضیاش نو هم، بعضیاش کهنه، میگیم فلان موقع به درد میخوره، خیلی چیزهایی به درد نخور شاید داشته باشیم، ببینیم به درد کی میخوره دیگه، ببریم بذاریم به قول باورهایی که در شرق هست، اینکه خلأ ایجاد بکنیم که اون انرژی چی بتونه جریان پیدا بکنه، یا کی توی ریکی کارا میگن کی، چینیا میگن چی، ژاپنیا میگن کی، واسه همین ریکی میگن. یه سبکی از باور بر این دارن که با انرژی حالا ریکی انرژی درمانی میکنن، باورهای در واقع ژاپنی هستش. یادش بخیر سالها پیش بود دکتر اوسویی، مادام کاتاریا، آره. ولی شعار قشنگی دارن، انقدر بذارم یه شعار جالبی داشتن، یه بیانیه مانند داشتن، انقدر اندوه، یه 4-5 جمله بود، تو اینترنت سرچ بکنید میاد، من حالا بگردم ببینم دارم براتون بخونم. انقدر اندوه که حالت انسانی به من بدهد. آره بذارید بگردم، بذارید پوز بزنم بگردم اینا میتونم پیدا کنم. پیداش کردم، جالبه. دعایی از استادان ریکی: باشد تا داشته باشید، آنقدر شادی که شما را شاداب کند، آنقدر حرکت که شما را نیرومند سازد، آنقدر اندوه که حالت انسانی به شما بدهد. یعنی میدونی اینقدر حرکت که یه خوره نیرومندت کنه، اینقدر اندوه که انسان بشی. اندوه، آقا انسان اندوه داره، رنج داره. آنقدر امید که شما را خوشحال کند، آنقدر شکست تا شما را فروتن کند. ببین چقدر یه خردی توش هست، یعنی شکست باعث میشه ما بریم تو خودمون. به قول نمیم روایات بود، بچه بودیم میخوندیم، توی کتابی میخوندم، حدیث بود که میگفتش که انسانها این گونند که زمانی که طوفان میشود به پناه پروردگارشان دعا میکنند، ولی آنگاه که به ساحل میرسند گناهان را ادامه میدهند. این گناهان را ادامه میدهند، تحلیل من اینه که فکر کنید که وقتی که حالتون بده، دیدید یه سری درونیات حالا فلسفی، عرفانی، آرتیستی، نمایشنامه، داستان، رمان میری توش. حالا اونایی که مثلا خدا پرستن عجیب به خدا نزدیک میشن، اونایی که عرفان میرن توش، و وقتی که حالشون خوب میشه بعد میگن آقا این ایگوه گنده میشه، ایگوه قوی میشه، منه میاد، من خیلی آدم خفنی هم اینا. و میگه که انقدر موفقیت که شوق شما رو بیشتر کند. یعنی حالا جالبه، حالا بحث از سر موفقیت بگیم، رشد بگیم، که شوقی بهت بده. انقدر دوست که به شما آرامش داد. حالا نشاید که آرامشت رو بگیره، یعنی دوستانی که به شما آرامش بدن، و انقدر دوستانی باشند که به شما آرامش دهند. انقدر ثروت که نیازهای شما رو برآورد. یعنی آقا نیازمو برطرف کنه به نظر کافیه. دوستان یه کامیون داره رد میشه، فکر کنم دیگه باید پوز بزنم. خب رد شد. من داشتم با یه دوستی حرف میزدم، حالا برای من اینجوریه، حالا یکی شاید خیلی دوست داشته باشه، آقا اینقدر به فکر نباشید برید جزیره بخرید، اینا نخرید این جزیره ها رو، یعنی باند فرودگاه داشته باشین، هلیکوپتر بیار روش، هواپیمای شخصی کافیه، آقا یه ماشین داشته باشید در حد 10 میلیارد کافیه دیگه، حالا مثلا یه خورده بالاتر مثلا 50 میلیارد خب کافیه دیگه، هواپیمای شخصی دیگه چرا، آخه هواپیما هست دیگه، برو بلیت بگیر سوار شو. بعد آنقدر شور و شوق که آینده نگر باشید، آنقدر ایمان که افسردگی را برطرف کند، آنقدر تصمیم که هر روز را بهتر از دیروز گرداند. اینجاش هم که آها، دوستا. ببین دوستا، یه بعضی از آدم ها دیدی انقدر دور و بر خودشون شلوغ میکنن، انگار هیچ وقت تنها نباشن یا نمیتونن تنها باشن، یا در تنهایی، خیلی همون در تنهایی البته به بخش های دوست نداشتنی خودمونم فکر میکنیم ها، ولی ببین به نظر من قشنگه که بتونیم تنهایی همون رو بفهمیم، بعد دوست هم داشته باشیم. یه جا توی اپیزودها ظرفیت تنهایی وینیکاتو گفتم، تنهایی الان ولی دوستایی هم داری، ولی الان تنهایی میتونی تنها باشی، ولی خب یه موقع کمک میخوای، یه موقع حمایت عاطفی میخوای، یه موقع آقا میخوای حال کنی، یه موقعی میخوای خوش بگذرونی، یه موقعی میخوای اینا اونا اینا، و سراغ رفیقامون هم بگیریم. آقا اگه زنگ نمیزنه تو زنگ بزن. نه من 10 بار زنگ زدم، حالا باید اون زنگ بزن. آقا چی کار داری؟ آقا رابطه به قول روانکاوم با هم یه گپ میزدیم، رابطه مثل یه گلدون میمونه، باید بهش آفتاب برسه، آب برسه، خاکش عوض بشه، کود برسه، فلان، که پاورجا بمونه. این که من برم دیگه خبری ازم نیست، سه هفته، یه ماه بعد، حالا دقیق نمیتونیم بگیم چقدر یه بار زنگ بزنید، بعضی روانشناسا دیدن اینقدر یه بار زنگ بزنید. مقالاتی داریم که افرادی که سه بار در روز زنگ زده اند آنها این گونه اند. آره، و نمیدونم آیا مقالاتی داریم، برید بگردید، برید تو گوگل اسکالر بگردید. بعد حالا ما بیشتر کیفی تو این پادکست نگاه میکنیم، و اینه که آره آقا حالا هم دیگه رو زنگ میزنی جواب نمیده، خیالی نیست، شاید گرفتاره، دستش بنده. خب حالا دیگه 4 ماه زنگ نمیزنی نیست دیگه، یه اسمس میتونست بده دیگه، شاید هم خدا رو شکر خدا کنه نمرده باشه حالا مثلا اتفاق ولی آقا مثلا نمیتونی جواب بدی، شاید بد نباشه یه اسمس بدی. همه اینا رو بلدیده، من فقط دارم یادآوری میکنم. این برخی روانشناسان آره دیگه، آره آدم میدونی به مخاطبانش نگاه کودکستانی نباید داشته باشه. همه آدم ها الان دیگه عصر اطلاعات و هوش مصنوعی، همه چیم، ولی یادمون میره. میدونید انقدر گرفتاره این، به قول محمد رضا شعبان علی میگفت فاضلاب محتوا همینجوری داره میباره، میگفت دوش نیست دیگه، دید توش غرق شدیم و بوی گاهی اوقات بوی گند میگه، حالا خیلی بد شد، یه بوی بدی میگیره گاهی اوقات، یعنی انقدر دیگه هر کی داره یه چیزی میگه، روانشناس، فیلسوف. ببین یه کتابی الان اومد تو ذهنم، برف در تابستان، ساداجاویو جودیکا سادایی جودیکا داشت، انقدر اسمش عجیب و سخته، آقای دکتر نیما قربانی ترجمهش کرده، دکتر نیما قربانی، خیلی کتاب خوبیه، برف در تابستان، حتی بخرید نخونیدش، گاهی اوقات فقط لاشو باز کنید یه صفحه دو تا جملهشو نگاه کنید. یه مانکه، بازم یه راهب بوداییه، که فرقش اینه که مارکس خونده، هگل خونده، نیچه خونده، هم هایدگر میگه خونده، یونگ و فرویدش قشنگ یادمه، و فیلسوفای مثل هگل و اینا، تو غرب زندگی کرده، تو غرب تحصیل کرده و بعد برگشته به شرق، اصلا شرقی بوده دیگه. خلاصه خب اینم دعای استادان ریکی هم خوندیم. معمولا موقعی که مثلا بچه ها میرفتن ریکی دورش رو میگذروندن، میگفتن مثلا اینو بزنید اتاقتون هر روز صبح بخونید، تأثیر داره دیگه. ببین صبح تو بلند شی، پولام، قسطام، حالا یه روز دیگه شد، یه چیز قشنگ میخونی، یه چیز قشنگ حالتو خوب میکنه. حالا ممکنه برخی بگن انگیزشی، ولی ببین جملات رو یادتون هستی که فشار نمیاره، میگه باید این گونه باشی، میگه آنقدر اندوه که حالت انسانی داد، میگه یه خرد شرقی خوشگلی توش. الان درمانهای موج سوم الان همه دارن برمیگردن شرق دیگه، ما شرقی همه چی اینجا بوده، همه چی. آره بعد اینه که آقا در مورد پادکست، ببینید دوستان من همیشه با شک حرف میزنم، الان که گفتگوی خودمونیه، ولی همیشه شک دارم به چیزی که میگم، صادقانه بگم نمیتونم قطعی بگم این است، بروید آن کار را، این کار را بکنید، این آن است. اصلا حتی یک کتاب جلوم باشه بازم یه شکی توش هست، یک درصد خطایی داره. یه دوستی میگفت وقتی اینجوری حرف میزنید انگار مسلط نیستید به بحث. آره من واقعا آخرش نیستم دوستان، آخره مثلا اگه یه دارم در مورد مثلا حتی یونگ حرف میزنم، آخر یونگ نیستم که مسلط، و فکر نمی کنم در دانش بتونی تو آخرش باشی. میتونی محدودیت های چارچوب های ساختار هایی رو یه خورده بشناسی، ولی به نظر من تسلط خودش یه هزیان ایگوییه. این که من همه چی رو بلدم، این که من تو این داستان خیلی غولم، خودش یه نوع تسلط، هزیان های مال ایگوه دیگه، ایگوه، و ما باید از این ایگو فرار کنیم. چیزی که تو عرفان ایرانی اسلامی بهش میگن نفس اماره، یعنی تو فکر کنی دیگه خیلی خبریه. مثلا قدیما هم بودن دیگه، زمان عارفان، قرن 6 و 7، طرف مثلا قرآن خونده بود، احادیث خونده بود، چند تا کتاب خونده بود، اینو خونده بود، اونو خونده بود، بعد یه عارفی از اون بغل رد میشد، یه جمله میگفت، طرف میپاشید و دیگه بیابانگرد میشد، و اون آدم آماده بوده دیگه، روحش ظرفیت داشته و آماده بوده، و یه وانتی داره رد میشه. خب حالا چه رد بشه، وانت که صدا نداره، خودش خبر نداره. بعد دیگه این که اینم که گفتیم در مورد خیابانگرد هم صحبت کردیم. آها یه پادکستی از پادکست رختکن بازنده ها، آها چقدر خوبه، دمشون گرم، آقای سیاوش سفاریانپور تهیه کننده شه، بعد اجراش بهزاد عمرانیه، همین گروه بومرانی، یه خوره آمریکانو بخورم، خوردم، همین بهزاد، آقای بهزاد عمرانی، گروه بومرانی میخونه، بعد میریم پپرونی دل شاد شاد و خندون، بعد میریم آب میخوریم رو دشت آب میخوریم زیر بارون. دیدید چقدر جالبه؟ بعد خیلی خیلی خوبه، یعنی میخندی، بعد سیاوش سفاریانپور میاد میره بحثای علمی میکنه، بعد آدمایی که در کار خودشون خفنن، نویسندن، بازیگرن، نمیدونم اینن اونن، کارگردانن، آقای استاد چمنا رو از استادای خودمون تو دانشگاه، کسی که الان از در واقع پدران بتوونه، همین فروشگاه بتوون هست که احتمالا خیلی هاتون میشناسید، صفحات موسیقی و سی دی و صفحات، انگار صفحه الان ترجمه یکی برای سی دی ها هم میکنن یه موقع، صفحات موسیقیایی و اینها، ایشون الان مدیر ارشدش هستن و تو دانشگاه هم یه درسی داشتیم با ایشون، به ما یاد میدادن که چطوری مارکت موسیقی رو بشناسیم و توش ورود کنیم. بعد و این آدم ها چه زندگی هایی داشتن، آقا خانم، آقا چه زندگی هایی داشتن. این آقا هم یه اصطلاح لفظ دیگه، مثلا اگه خانم هستید آقا چرا ما رو نمیگیم دوستان، آره این بهتر، و زندگی های خیلی سخت اصلا، و جالبه همش در مورد این صحبت میکنه که خب ببین فروید هم میگه، اینایی که دارم میگن، حالا فروید یه جور دیگه میگه که زندگی رنجاور سخته، آدم ها بعضی هاشون خیلی بدن، انسان گاهی اوقات موجودی حریص، طماع، نفرت انگیز، خشمگین، آزاردهنده، سیاه و تیره است. و یونگ هم میگه، میگه ببین من موافق نیستم که توی عرفان مثلا هندویی ها، شرقی ها میان مثلا تو هندویست ها، هندویزم میگه که آقا برید مراقبه نور بکنید، نور رو ببینید تا به نور برسید. حالا بماند مبنای این ذکر، یه جورایی تو عرفان ایرانی هم داریم ذکر میگن، تا تسلط به ذکر پیدا کنم، مثلا یا رحمان، تا رحمانیت توشون بیاد بالا. و توی مثلا عرفان های شرقی احتمالا یوگا ها و مدیتیشن های برخیاتون انجام داده باشید، میشینن میگه صفحه سفید رو ببین و روی اون سعی کن متمرکز شی، مثلا یه جورایی، البته این مثلا یه جور کانسنتریت کردنه، چون کانسنتریشن تمرکز میکنی به یک ذکر توی مثلا چشم سوم باورهاشونه. آره یادم دوتا اینا، یعنی تو مدیتیشن یه جورایی کلیت آگاهیت رو درک میکنی، همه آگاهیم با هم دیگه چه شکلیه. خب توی مدیتیشن اون جایی که مثلا ذکر میگی، مانترا میگی، یه جور کانسنتریشنه، تمرکز بر یک کلمه، برای تبدیل شدن و مثلا ارتعاشات و انرژی هایی از اون طبقه میاد و از این حرفا، که باور دیگه، حالا باورهاشونه. و یونگ میگفتش که نمیتونیم یه راست بریم سراغ نور، اول باید تاریکی های خودمون رو بشناسیم، اصلا بی‌معنی. اونجا یادتونه توی اپیزود قبل بهتون گفتم، اپیزودی که در مورد عرفان حرف زدیم، که تو عرفان ایرانی میگن اولین نوری که عارف میبینه شیطانه، اون خدا نیست. و خب توی این اپیزود صحبت از این میشه که آقا زندگی سخت، تلخ، داغونه، له میشیم، بد میاریم، زندگی قرار نیست خوش بگذره. جیمز هالیس هم میگه، میگه شاید روح شما اصلا شادی رو نخواد. و ولی یه جا گفتم که آقای استاد ملکیان میفرمایند که عارفان فهمیدند که هستی گیتی یه طوفانهایی داره و اونها اومدند و راههایی پیدا کردند که ما جلوی این طوفانها دووم بیاریم و بتونیم بمونیم، طاقت بیاریم. بذار ببینم چند دقیقه حرف زدم، 22 دقیقه شد. بذارید در مورد رابطه عاطفی هم یه چیزی بگم. رابطه عاطفی، آره، ببینید برخی روانشناسان خب میان یه سری دستورات میدن، این گونه باشید، آن گونه باشید، این گونه نباشید. ببینید انسان موجودی است منحصر به فرد. حالا میشه یه چیزای کلی گفتا که آقا مثلا فکر نکن طرف خوب محضه، به قول یونگیان ها او هم کوانولگو نیست، از خدایان یونان باستان نیست، او هم فرشته نیست، گوشت و پوست و استخونه، الان خوشت میاد خیلی خوبی ها رو میبینی، بعد که بدی ها رو میبینی بله اون بدی هایی هم داره. تازه یه جا جلوتر میرن یونگیان ها که شدوهای خودت رو دارید در رابطه ملاقات میکنی، که آدولف گوگنبال در کتاب تنها راه میگه دیگه، میگه رابطه عاطفی، حتی ازدواج را اصلا صحبت میکنه، marriage dead or alive، ازدواج زنده یا مرده، marriage dead or alive، ازدواج زنده یا مرده، ترجمه شده تنها راه زندگی زناشویی از آدولف گوگنبال که یه مدت مدیر مؤسسه یونگ زوریخ بود. میگه که ازدواج راه رسیدن به فردیت، فردانیت، یه جورایی ازدواج کمک میکنه تو خودت رو ببینی. به قول جوردن پیترسون، چقدر آدم گندی هستی، تو کی هستی؟ در تمام ساعات روز یه نفر ملاقاتت میکنه. آقا الان باید بودجه بدیم به پادکست ما، من دارم تبلیغ چیز میکنم، خانواده و ازدواج و اینا، چرا پول نمیدن به ما؟ باید وامای کلون بدید به ما. آره آره. و بعدش هم فرزند پرورش. آره. بعد اینه که صبح تا شب من خیلی وقتا بهش فکر کردم. یه نفر میخوابی بات، بیدار میشی باهات، میریم ور میریم اون ور، همیشه دارید همدیگر رو میبینید و دائم میتونه بر تو مراقبه کنه و تو میتونی از طریق اون آدم خودت رو، آقا من واقعا چه شکلی هم از بیرون، من واقعا چه جور آدمی هستم. دیدی یه موقعی اعصاب نداری، جواب تلفن دوستاتم نمیدی، اون موقع نمیتونی با این آدم این کارو بکنی. خب میتونی بری تو اتاق، من میخوام یه خورده تنها بشم، بری قدم بزنی و اینا، ولی اکثر خلقات و احوالات روز و شبت رو اون آدم میبینه. و به نظر من جالبه، سخته ها. یاد اون حرف اون خیابون گرده، اون خیابون خواب، چی میگن به اینا؟ میگن اسمش یادم نمیاد، توی اتریش به دوستم، که ساده است ولی سخته، ساده زندگی کردن سخته، یعنی خیلی چیزا ساده است ولی به نظر خیلی سخته. و ولی خب چشها رو باید باز کرد. بازم میگم اداره ثبت سر بزنی، دادگاه خانواده، وقتی که داری مهریه مینویسی، آقا داری یه قرارداد حقوقی میبندی تو، یعنی اینقدر سکه میتونی بدی. جو بهتر من نگی، الان من همون روانشناسش هم که میگم بکن نکن، ولی آخه اونا یه چیزای دیگه میگن، من دارم حقوقی صحبت میکنم. آقا وقتی که مینویسی اینقدر سکه، یعنی میتونی بدی، اندل مطالبه است. حالا قانون کشور ماست، کشورهای دیگه هم قوانین دیگه ای دارن. یا کشور دیگه میگه 50% داراییت رو بعد از مثلا طلاق باید بدی بره، باید بدی به اون. داریم تو اروپا، تو آمریکا قوانین دارن دیگه، قوانین های هست. و به قول فروید یکی از عقوبت های تمدن اینه که رنج میکشیم، ما نمیتونیم هر کاری دلمون میخواد بکنیم. تمدن این بهاییه که انسان برای تمدن میپردازه، حالا به هر ترتیب. حالا میخواید برید کمپین درست کنید، قوانین رو عوض کنید، در کشورهای مختلف برید بکنید، من یه نظرهای آدمایی رو گفتم. و ولی وقتی که مینویسی من اینقدر میدم، یعنی همون موقع باید بدی، یعنی باید داشته باشی، نباید دروغ بنویسی. به نظر من نداریم نکنیم، نداریم ننویسیم. حالا من خیلی سخت و آپولویی دارم نظر میدم، ولی در مورد حالا بخش روانشناختیش اینه که ببین میخوای اینو بگی، میخوای اونو بگی، خب خودمون باشیم راحت، نقش بازی نکنیم. نه من اول اینو نگم که اون اونو بگه، بابا اونم داره به یه همچون چیزی فکر میکنه، بعد جفتتون نمیگید رابطه منفجر میشه مثلا. یعنی به نظر من نه اونقدر پا پس بکشیم، نه اونقدر با کله بریم تو دیوار، ولی یه موقعی بریم تو دیوار، یه موقعی یه ساعت 3 صبح بریم شمال، بریم آقا تکانه ها رو زیست بکنیم، بریم شمال بعد بارون و برف بیاد کوه بریزه سرمون بمیریم. یک حالی میده آقا، خیلی حال میده. مردن یکی از بخش‌های رابطه عاطفیه و ما میتونیم تو ماشین از در پیچ مثلا 180 کیلومتر حرکت کنیم و چپ کنیم بیفتیم تو دره پودر بشیم، خیلی حال میده اونم دو نفره که آره اوایل رابطه خیلی تون میریم و زیادی تون بریم یا یه سر پیچ چپ میکنیم. ولی بازم هر کس بایستی بفهمه خودش دوست داره چطوری باشه. آقا راحت ترین راهش حرف بزنیم، اون چیزی که تو دلت بگو. حالا خیلی هم میترسیم آقا اینو بگیم مثلا نکنه اونجوری بشه، نکنه اینجوری فکر کنه. آره مراقبت بر کلمات مهمه، ولی فوشم که نمیخوایم هم دیگه بدیم، ولی خواستامونو مطرح کنیم. آقا حرف بزنیم، از کلمات استفاده کنیم، از دیالوگامون استفاده کنیم. خیلی هم کتاب در مورد بحث رابطه عاطفی هست. مثلا من الان یاد قصه عشق میفتم، مثلا قصه عشقی رشد، مثلا این آدم ها دوستان رشد کنه. خلاصه همینجوری با یه دوستیم گپ میزدم، فکرم رسید که خیلی داشت فکر میکرد که این کارو بکنم اون کارو نکنم، این کارو گفتم خودت باش آقا، اونم بذار خودش باشه، حس کنید هم دیگر رو، بفهمید هم دیگر رو، ادراک کنید. و به قول فروید آقا عاشقی مریضی بیماریه دیگه. یعنی میگه که فکر میکنم همین بود مضمونش، که عشق بیماری است که اگر کسی دچار آن نشود بهتر است بیاد ما درمانش کنیم و بپذیرید که در اون لحظه حالت خوب نیست. درسته حالت خیلی خوبه ولی حال طبیعی نیست، یه موقع میاد خیلی حال میده و بعد میره. آماده باشیم که در ادامه رابطه قرار نیست انقدر خوش بگذره. ببین من موافق کلیات هستم و کلیات نظری در مورد روابط عاطفی، ولی اینکه این کار رو بکنید، خانوما باید اون کار رو بکنن، آقایون این کار، اینا اون کار رو بکنن، این دیگه آخه بچه 5 ساله که نیست ما بهش بکن نکن بگیم. مثلا طرف 20 ساله، 30 ساله، 40 سالشه، 10 تا کتاب خونده. این بکن نکن به نظر من دیگه برای انسان امروزی، جوان امروزی، هممون دیگه حالا پیرمرد شدیم دیگه، در جوانی پیر شدم. آره چند دقیقه شد دیگه؟ 29 دقیقه شد. نسبتاً چیزایی که اینجا نوشته بودم و گفتم، یه چیز دیگه‌ش هم می‌ذارم. مثلا اسم اینا رو بذاریم اپیزودهای کافه‌ای. آره تو کافه میرم با شما هم یک گپی بزنم، تو راه میرم فکر می‌کنم. آه اینم بگم، این کافه که اومدم نمیگم کجاست، یه مدت اینجا کار میکردم، چقدر پله داره. بعد دیدم موقع مثلا من 36 سالم بود، الان یعنی من 61م دیگه، اون موقع 36 سالم بود. بعد پله ها رو چه بالا پایینی میرفتم، چه جونی داشتم من، واقعا پیر شدیم دیگه. پیر روانشناسی و یونگ. ولی واقعیت اینه که اینم میخواستم بگم. ببینید دوستان، من اول آرتیست بودم، اول تو کار هنر بودم، بعد با یونگ آشنا شدم. درسته قبلش روانشناسی میخوندم ولی بیشتر انگیزشی بود و اینا، و قبولم دارم بعضی از این انگیزشی ها خیلی وقتا تو زندگی جمله هاش حرفاشون کار میکنه به جای خودش، در مورد اونم بعدا صحبت میکنیم. خب بعدش مطالعات عرفانی شد و اینا، و بعد دیگه گفتم بهتون دیگه 84 و 50 اینا با یونگ آشنا شدم. یه جورایی اول نمیدونم بگم موازی پیش رفت، ولی بیشتر آرتیست بودم. بعد که وارد یونگ و روانکاوی شدم بازم آرتیست بودم، بازم تو هنر بودم، ولی بازم بخوام ذات خودم رو بگم، من انگار اول هنرمندم بعد روانشناسم، یا نمیتونم بگم اول، شاید اصلا اول لوون موازی هن، ولی هنره یه موقعی میچربه، واسه همین کرکتر من کلن با همه آره روانشناس ها اینا میشناسی فرق میکنه. و چون مثلا باوری که دارم روانکاوا گاهی اوقات خودشون رو در فیلم غرق میکنن. چون ببینید فکر کن طرف روزی مثلا 5 تا مراجعه 10 تا مراجعه ببینه، دیگه نمیتونه بازم بره کتاب روانکاوی بخونه، حالا میره فیلم میبینه. مثلا من ولی نمیدونم موسیقی رو انتخاب میکنم. موسیقی خیلی دنیای عجیب پیچیده ای داره. فیلمم قشنگه ها، ولی با اینکه سینما هم خوندم و یه چیزایی توش یه چیزایی بلدم، ولی موسیقی خیلی دنیای عجیبیه. 4 تا گام میزنی، 4 تا تلق تلوق میکنی، تلق تلوق دلنگ دلوینگ میکنی مثلا با گیتار، عصری میری کافه 4 تا گام زدی، یا یعنی ده 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 ده، مثلا عصری میری کافه صداها رو طور دیگه میشنوی. و من برام موسیقی یه چیز عجیب تر بوده، یه نفر سینما براش یه چیز عجیب تره. بستگی با آدمش داره دیگه، یکی تصویر خیلی حال میکنه، یکی با موسیقی خیلی حال میکنه، یکی هم با جفتش حال میکنه. خب قربان شما دیگه، بس بریم به سلامت و خداحافظ. اینم اولین اپیزود کافه‌ای ما. I'm an astronaut, baby. I work in the night. I'm a certain kind of crazy. I live in my mind. I'm a deep sea diver. I find ways to breathe. I'm deep undercover. I don't look like me. I'm paper thin. I'm paper thin. I'm paper thin. Just break me in. I'm a part-time mortician. I cannot shake death. And I'm an aging physician. Ain't got much healing left. I'm a character actor. I feed myself wine. But it leaves me pretty good at I'm paper thin.